رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 29 می من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. 5 شهروند تاجیکستان را در مسکو برای آمادگی به حمله به ستاد نظامی گرو خدمات اکتشافی روسیه به مهلت‌های از 9 تا 17 سال زندان محکوم کردند. خبرگزاری اینترفاکس نوشته است که آنها گناه را اعتراف نکردند و حتی یکی از آنها ضمن مرافعه فریاد کرده گفته است پرونده آنها ساخته است. پیوندان آنها هنوز به این حکم واکنش نکردند. یک همصحبت رادیوی آزادی در سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که از این پرونده آگاهند، ولی مقامات این کشور برایشان جزئیات ندادند. مرافعه پشت درهای بسته برگزار شده است و مواد پرونده نیز مهری مخفی داشته است. نشریه کمرسانت با تکیه به منابع خود نوشته است که افراد محکوم شده عضو گروهی ممنوعی دولتی اسلامی بودند. شورای مدیران بانک جهانی 50 میلیون دلار مبلغ گرانتی را برای تطبیق اصلاحات انداز در تاجیکستان تصدیق کرد. این مبلغ که روز 28 می به تاجیکستان داده شد با هدف تکمیل کدکس انداز، بهتر کردن سطح اندازه‌ستانی و اندازه‌سپاری روانه شده است. یان پیتر آلترز، منیجر بانک جهانی، در یک خبرنامه که روز 28 می نشر شد گفته است زمانی که شرکت ها و صاحبکاران به جای زیان دیدن منفعت می بینند و وقتی با دولت همکاری درست می کنند، بخش خصوصی رشد کرده، جای های نوی کاری زیاد می شود و زمینه برای اندازه‌سپاری بیشتر پیدا خواهد شد. مسئولان این بانک بر این نظرند که در صورت تکمیل کدکس انداز و فراهم کردن شرایط درست به صاحبکاران، وضع اقتصادی در تاجیکستان بهتر خواهد شد. نظام اندازه‌بندی تاجیکستان بنابر سرباره گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا ماه اپریل به این نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و انداز در تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم‌بضاعتی و برابری میان قشهای اهالی می شود. مقامات در تاجیکستان می گویند حالا طرح نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کار تاجران و ساکنان را آسان می کند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یک از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازی که حالا عمل می کند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباره های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته، سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده است. بانک جهانی از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت اندازه‌ستانی را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور به جز از 50 میلیون دلار اخیر در گذشته 18 میلیون دلار گرانت و یا کمکی به بازگشت داده است. صادر جبارو پرزیدنت قرقیزستان گفته است ارتش کشورش برای سرکوب هر گونه اقدامی که به تمامیت ارضی دولت تهدید میکند آماده است. او روز 29 می در روز نیروهای مسلح قرقیزستان چنین اظهار داد. به گفته او قرقیزستان باید برای حفظ استقلالیت، تمامیت ارضی و حفظ سخت کنستیتوسیونی توانایی نظامی خود را تحکیم بخشد. جبارو گفت ارتش باید پوره با نوترین تجهیزات مجهز شود و در مرز نیز اختیاریان از حساب ساکنان محلی را برای جلوگیری از تهدید و حمله ها آماده سازند. از این پرزیدنت قرقیزستان هنگام سفرش به ولایت بودکن گفت که پس از مناقشه خونین در مرز با تاجیکستان به خلاصه رسیدند که باید تمام تلاش را برای حفظ مرز انجام دهند. در مناقشه‌ای که روزهای 28 و 29 اپریل در مرز میانی تاجیکستان در قرقیزستان رخ داد، 36 قرقیزستانی هلاک و 204 نفر مجروح شد. از طرف تاجیکستان 19 نفر کشته شد و 87 نفر جراحت برداشتند. جانب‌ها همدیگر را در سر زدن نزاع متهم می‌کنند. در کاخ سفید گفتند با وجود حمله کیبری به مؤسسه های آمریکایی از جانب هکران روس، ملاقات جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بیکار نشده است. کارن ژان پیر معاونی سخنگوی کاخ سفید روز 28 می به این سوال که آیا حمله هکری به ملاقات پرزیدنت ها تاثیر میگذارد گفته است آمادگی به ملاقات ادامه دارد. قرار است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه روز 16 ژوئن در شهر ژنو سوئیسریا ملاقات کنند. از این پیش شرکت مایکروسافت روز 27 می گفت رخنگران واقع در روسیه از راه پاشته الکترونی USID به اداره و مؤسسه های آمریکایی حمله نوی انجام دادند. تام بورت معاون پرزیدنت شرکت مایکروسافت در یک بلاگش نوشت که موجی حمله های رخنگران تخمینا 3000 پاشته الکترونی بیش از 150 سازمان مختلف را هدف قرار داده است. به نوشته او دست کم 41 این سازمان ها در بخش رشد بین المللی، برنامه های بشری و حقوق بشر کار میکنند. آشکارشوی حمله نوی هکری در حالی است که 3 هفته بعد در ژنو نخستین ملاقات پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه جو بایدن و ولادیمیر پوتین برگزار می‌شود و در این گفتگوها یک قطار مسائل موردی تشویش در روابط دو جانبه از جمله حمله ماهی دکبری رخنگران و سولار وینز بررسی خواهد شد. بایدن ماهی اپریل روسیه را تحریم و برخی دیپلمات‌های روس را از کشورش بیرون کرد. مقامات آمریکایی گفتند که گروه با نام نوبلیوم واقع در روسیه مسئول حمله‌های اخیر می‌باشد.
حکومت قطر روز 26 می اعلان کرد که برای برقراری شهر غزه
500 میلیون دلار کمک میکند. این شهری سر اهالی و کمیزات فلسطینیان در نتیجه حمله ارتش اسرائیل آسیب دید. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در این جنگ ده روزه انشاءات زیادی ویران و صدها نفر هلاک شدند. حالا ایده ساکنان در خرابه‌های جای کارشان در پی برقراری جای کار و زندگیشان شدند. هاشم جروشه تا اول ماه می سرتراش خانه داشت. در جنگ 11 روزه بین اسرائیل و فلسطینیان که روز 10 می برخاست، جای کارش به ویرانه تبدیل یافت. او گفت:
به من زن زده گفتند فوراً و در 5 دقیقه جای کار را خالی کنم. البته برای حفظ جانمون مازوت گریختیم.
سرتراش خانه هاشم جروشه در شهر غزه در نتیجه ضربه هواپیماهای اسرائیلی خراب گشت. او گفت گویا آسمان به سرش افتاد چون از یگانه جای کار و درآمدش محروم شد.
فمن بعد من هدم هذا المكان ما ضل لي اي مكان.
بعد ویران شدن اینجا دیگر جای برای ادامه کسب و کار و شغل دوست داشتم نداشتم. این سرتراشخانه وسیله معاش و درآمد برای خانواده ام بود.
من داخل هذا المحل او من هذا المكان.
در جنگ بین اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی نه تنها جای کار هاشم جروشه بلکه انشاءات زیادی دیگری در این محله کمیزات ویران شد. در غزه 232 نفر و در اسرائیل 12 نفر کشته شدند. از بس که هاشم جروشه منبع دیگری درآمد ندارد به همین جای کارش برگشت. میزاجانش هم عزم دارند به هاشم جروشه در برقرار کردن جای کارش کمک کنند.
با یک کرسی میز و آینه خواستم کارم را در اینجا ادامه دهم و جای کارم را برقرار کنم، مثل پیشینه سازم یا بهتر از آن کنم. انشاءالله کارم را ادامه می دهم.
محمد ابو تریش میزاج هاشم جروشه می گوید ما همچنان به اینجا می آییم، فرق ندارد و ایران است یا نه. جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان روز 21 می به پایان رسید. چند کشور جهان از جمله قطر و مصر و آمریکا وعده دادند که در برقراری غزه کمک میکنند. حالا معلوم نیست که با این کمک ها سرتراشخانه هاشم جروشه را هم برقرار میکنند یا نه.
یاری سنگین قلب من زارم نکن. قهر خدا من خودم میدانم چرا من دوست میدارم تو را من خودم میدانم چرا من دوست میدارم تو را
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
رحمت الله ظاهیروف حقوقدان 64 ساله و مشاور پیشین پرزیدنت که از زمان تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف را به عهده داشت از مقام کنار رفته است در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم او روز 26 می به رادیو آزادی گفت که استعفایش بر اساس پیشنهاد عریضه به شورای سیاسی حزب صورت گرفته فعلا رهبری را قیام الدین عزیزوف به دوش دارد عزیزوف 41 ساله تا این دم به حیث یکی از معاونان رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان کار میکرد. بعضی از اعضایان ریاست حزب با این تغییرات راضی نیستند و آن را خلاف آیین‌نامه میدانند. ظاهیروف در حالی از رهبری حزب مخالف در تاجیکستان کنار رفته است که هنوز سال 2018 چندی از طرفدارانش خواهان انتخاب رهبری نو شده بودند اما او از مقام رفتن را مناسب ندانست آن وقت گفته بود که مسئولیت دارد اعضای پراکنده حزب را جمع بیارد وی روز 26 می در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی سبب اساسی از رهبری حزب رفتنش را به وضع سلامتی ربط داد رحمت الله ظاهیروف در صحبت جداگانه با خبرنگاران نستیش ورمیا یک بخش رادیو آزادی درودراز موندن در مقام رهبری را از سببهای دیگری رفتن از ریاست حزب نامید
وقتی که با خلاصه میگویی که آدم میوسته خودش با مقامات یک دولتی با وزارت عدلیه بر سود عالی با دیگر جوا خودش رفتن نمیتوند و عمل کرده نمیتوند این البته محدودیت رو پیدا میکنه برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که اکنون مهلتش تموم شد خوب بود دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم
قرار بود ماه مارس امسال انجمن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برگزار و در آن مسئله رهبری در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حل و فصل شود اما انجمن برگزار نشد ظاهیروف میگوید اکثر اعضای حزب در خارجه به خصوص روسیه هستند و تا زمان برگزاری انجمن حزب را قیام الدین عزیزوف رهبری میکند شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 26 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس آیین‌نامه حزب در صورت بیماری رئیس مسئولیت به ذمه معاون اول میگذارد نه کسی دیگر
وقتی که محکوم دینت بیزرفتیست رئیس مراد کسری فلات شود یکان سفر خارج رو دو بازگشتش معلوم نشود یا دیگر حالت ها باشد و استفاده هست اجرا کننده و اجرای وظیفه رئیس حزب بزیمه معاون اول رئیس حزب با گذاشته می شود این معیار آیین نامه و شورای سیاسی معاون رئیس حزب دعوت میکند و اعضایان را در جریان میماند
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است و به گفته مسئولانش بیش از 12000 عضو دارد این حزب را یگانه تشکل سیاسی مخالف در تاجیکستان میدانند که در قبال بعضی از تصمیم های حکومت اظهارات های تون میدهد حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در چند انتخابات های پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده به اطلاع رسمی هیچ وقت رای ضروری را نگرفته است مقامات حزب را به فعالیت سست و نداشتن طرفداران متهم میکنند رهبران حزب پیوسته میگویند که رای جانبداران آنها دزدیده
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 26 می راضی شدند که اموال تاجیک صادرات بانک و اگرو انوست بانک فروخته و قرض دو بانک در نزد دولت برگردانیده شود اما درباره امانت مردم چیزی نگفتند حکومت تاجیکستان سال 2016 برای نجات بانک های دچار مشکل شده در عموم 3 میلیارد سومانی یاری کرده بود در همین حال بنیاد سقورته یا بیمه پسندازهای مشتریان گفته است امانت مردم با پول ملی تا 30000 سومانی و با اسعار خارجی تا 21000 سومانی پورا جبران کرده می شود پول های باقی مانده در روند برهمدهی پرداخت خواهند شد از بازخواند مجوز و قطع کار دو بانک یک زمان بزرگ تاجیکستان اگرو انوست بانک و تاجیک صادرات بانک 5 روز سپری شد در حالی که مقامات درباره چگونگی بازگردان امانت مردم شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نمیگویند رادیو آزادی روز 25 می از تاجیدین پیرزاده مؤسس و یکی از سهامداران تاجیک صادرات بانک پرسید که روند برهمدهی چگونه صورت خواهد گرفت
یگان پرابلم نیست ما در هماهنگی هستیم امروز یک هفته دیگه شاید مدیریت موحد از بانک ملی تاجیکستان کار فعالیت میکنه بعد مدیری برهم دهنده میشود از شاید 10 روز دیگه هم ممکن یک هفته دیگه رسود مهند کی میشود. بعد یاد مول و ملک هست دیگه، هست مبلغ های ذخیره هست در بانک ملی، هست مبلغ های از حساب کفالت امانات های شخصی هست. و ایسته ایسته مردم قد حساب کتاب میکنن، ما هم در همیجا میباشیم در گرد اطراف همین مدیری برهم دهنده تا اون وقتی که مبلغ مردم ها پورا حساب کتاب کنن.
شما باور دارید که مردم امانت خود را پورا گرفته میتوانند؟
حتما. ما در مدت 4.5 سال سالیم گردانی بعضی پرابلم های چی داشتیم که ما اجازت جلب کردن نداشتیم از مردم نباشد، این کار ما برای حل میکردیم. نو بسته از این ما 1 میلیارد فقط پول شخصانی واقعی را گردوندیم در 4 سال و 6 ماه. بازیر ماندگی پول شخصانی واقعی تاگی 400 میلیون سومونی، کمتر از 400 میلیون و هم مبلغ هست. بعضی مبلغ ها که تو من 30,000 سومونی را از یک برا میگیرن، اینا میتیان در نوبت اول از حساب ذخیره ما این گرام همگی 1200 1300 تامور از زور میموند. بعد مالکیت های بودگی هست، با مالکیت است. بعد پارسل قرضی ما در عین زمان هست که جوابگو است. مثلا پارسل قرضی ما با نظر داشت فویزوک تا 1.5-2 میلیارد تومانی است، لیکن مردم نگردون مو گردنده است. کم مو گرفته دوده ایسوده مرد. من باوری کامل دارم بانکوی پیشنه 4 سال و 3 سال نمیکشد، شاید که در 6 ماه یا 1 سال مردم مبلغش گیره.
برای آینده چی نقشه ها کشیده اید؟ باز نیتی تشکیل بانکی نو را دارید؟
با فکرم حاضر، من همه فکر و ملاحظم همه خواهیش من همین است که در نوبت اول مردم قطعی حسابی کنیم که فردا نسبت ما یا که نسبت فرزند ما، نسبت یکم اطرافیان ما، مردم یکم گپ نزنن که در سالهای طولانی که شما میتونید، من از سال 99 اینجا در این بانک کار میکنم، در این بانک سهمدار هستم، مبلغ های خیلی زیاد وارد کردم، سهمی های خیلی زیاد خریداری کردم، بانک رو ساختم. برای همین امروز خواهش من اول در نوبت اول همه فکر و خواهش هم همین مردم حسابی کردن هست. بسه از اون که من در کار نیستم، این که هر روز میایم میشینم صحبت میکنم با قرضدارا، با شخصایی که ما سالهای طولانی کار کردیم، انشاءالله که اجرا میکنیم. اول این است کنیم، بعد فکری دیما میکنیم، بعد دیگه چی مقصد داشتیم. ما نه تنها بانکی هستیم، ما معلم هستیم. برای ما کفایه هست که رفته در دانشگاه درس دهیم، این هم یک افتخار است برای ما. حوش این زمان فقط فکرمون مردم حساب کردن.
سبب اساسی به بحران گرفته شدن بانک رو در چی میبینی؟
چند عامل ها هست، مفلس شوی یا که برای پرابلم شدن در بانک ها. من بانک یک چیزی نازک هست، سیستم مالی خودش نازک هست، بانک بون نازک هست. این از باوری آدم ها بسته خیلی یک اووزه کنن که من امروز فلان میشود، امروز پرابلم دارد بانک شد رو علاقه من یک اداری سخت با بانک میرسد. گپ در سالهای 15-16 شده بود که حالا این بانک نمیتواند نمیکند. حالا که در وقت ما پرابلم پیدا شد، یک هم پرابلم جدی نبود، لیکن مردم اومدن طلب دادن ما را مبلغ مونتین، ما را گردانین، ما شنیدیم که بانک های شما بند میرود، بانک های شما مفلس میشود. این علاقه تر شد از سال 15-16. نه تصور کنید که سال 2009 اگر شما جورنالیست میدونید که یک کریزیس بانکی بود، چقدر بانک های کلان که در انگلیا و در امریکا و مثلا بانک های اروپایی تا 700 سال عمر داشتن، ولی ورشکسته شدن، از بین رفتن. سبب فقط یک ایپوتیک، اما اعلان کردن که من ایپوتیک دادن، بانک ها پولی مردم جمع کردن و مهلت 5 تا 50 سال ایپوتیک دادن رفت. مردم خانه خرید، مردم ماشین خرید، مردم دیگه کارهای بیزنس شکرد، بیزنسی که با ایپوتیک ها بسته است. ولی در یک روز مردم اومدن پیش بانک ها مبلغ منو برگردن، دیدیم که پرابلم بانکی هست، شنیدیم که مفلس شوی بانک هست. یکان بانکی نه اروپا، نه امریکا، نه تاجیکستان، نه دیگر نمیتواند تاب آورد اگر مبلغ گذار و امانت گذار امروز 30% بیاد طلب کند، مبلغ زیاد نیست، 30% اگر طلب کند نمیتواند تاب آورد. مبلغ علاکه در ساحه‌های مختلف کار کرده است، یا که تجارتی، یا که مثلا ایپوتیک، یا دیگه مبلغ نمیتواند در بانک ایستد و هم مردم پویز گیرد، هم مبلغ در بانک مبلغ رو باید مبلغ داری کند. این یکم از حساب اووزه من گفتم که مثال آوردم سال 2008-2009 پرابلم ایپوتیک بانک های شده، بانک ها از بین رفت. باید سال 2014-2015 که من نسبتی بانک های ما همین گپا بود، ما بعضی آدم ها را که تشکیل کننده ها با واسطه مقامات دستگیر هم کردیم که در خرطش یک سامانی دارد 20 کسی از پشت دوارده در برای بانکمات های صادرات بانک قطار مانده بود. این سببی عاملی که آغازه مثلا کمبینی بعضی آدم ها مشاهدیم و دویم باید صادرات تاجیکستان نگرانیش به مبلغ های انتقال که از روسیه می آمد از اون است. یکی از برای کورسی پول روسی دو برابر بالا رفت و کاری بازار سوس شد، کاری استثالات سوس شد، مبلغ های انتقال کم شد از طرف روسیه. بینید خریک دو برابر، خریک دو نیم برابر کم. این هم علاقه تاثیر شد می رسند تنظیم خریداری مردم پس می شود. قرض گرفتن عاملی اقتصادی دارد که پیوسته است یکی با دیگری. این هم تاثیر از اون مردم آمده امانت چه طلب امانت از روسیه پول که نمی آید به اویله های مردم نیازمند آخران امانت چه آمده از بانک طلب می کرد که زندگی چه پیش برد. من این دویم سبب بود که خیلی با سبب های دیگرش که از که در راهنده باید
تشکر برای صحبت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شما کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را نمیبینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را نمیبینم ندیدم، همچو شمعی پیرسوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی برخواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موزو نشود. عمر من میرمد تو یادت.
ده ها مسافر بند مانده در فرودگاه شهر دوشنبه روز 26 می از مقامات طلب کردند که مشکل آنها را حل کنند. مسافران میگویند از شرکت سیور نیویتر بلیت خریدند اما یک هفته باز نمی توانند به روسیه بروند. رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان به نزد مسافران ناراضی آمده وعده داد که مسئله را بررسی می کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم.
کدام شرکت؟
تجمع مسافران در نزد فرودگاه دوشنبه بعد از ظهر 26 می آغاز شد و قریب 2 ساعت ادامه داشت. مقامات برای حفظ ترتیبات ماموران میلیسه را دعوت کردند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی و عصمت الله عبداللهزاده مدیر فرودگاه دوشنبه به نزد مردم برآمدند. مسافران درمانده از اکرام سبحانزاده پرسیدند که چرا یک هفته باز آنها به روسیه رفتن نمیتوانند. سبحانزاده شرکت سیورنی ویتر را در این کار متهم میکرد که به گفته او نتوانست سری وقت نرخ بلیت را پایین بیارد.
شما یادتان باشد من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران واخوردم و فهمیدم که حتما طلبات شما قانع گردانیده شد و پروازها اجازه داده شد. لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن باز همینجا. این نادرست است.
هفته گذشته آژانس اویاسیون شهروندی اجازتنامه شرکت سیورنی ویتر را برای به گفته مقامات بلند بردن نرخ بلیت بیکار کرد، اما نمایندگان شرکت پیشتر این را رد کرده گفتند چپته ها را از معیار مقرر شده گران نفروختند. رهبر آژانس اویاسیون شهروندی روز 26 می در نزد مسافران ناراضی گفت شرکت سیورنی ویتر تنها یک روز پیش برای $500 کردن نرخ چپته هایش روزگی داده است. اکرام سبحانزاده با تکرار از پایین بردن نرخ بلیت به روسیه می گفت و تلاش میکرد ازدحام را آرام کند.
شرکت هواپیمای سیورنی ویتر دین روز مکتوب اویدی پاس کردن ارزش چپته و اگنتی آورده رسان و دین روزگی داد که آنها از این پس نرخ چپته را $500 میکنند. آن اکنون درخواست شرکت مذکور در بررسی است. پس از موافقه نمودن تمام طلبات ها مسئله پرواز این شرکت بررسی کرده می شود. فقط و فقط شرکت ها باید طلبات رعایت کنند، نرخ پس فرورند. مقصد یگانه است.
اما ساکنان می پرسیدند چرا شخصانی که علکی در دست بلیت دارند نمی توانند پرواز کنند و تا کی این وضع ادامه خواهد کرد؟
همین خلق همین از راهی کنید یک سه روز باز من همین موان همینجا به مسافران عذاب کشیده چیدیم بالی بیتون بخوابیم.
فیروز غلامزاده یکی از مسافران می گوید باید روز 19 می به شهر قزان سفر می کرد ولی تا به حال به وعده امروز پگاه سفر انجام نشد. این مسافر گفت
ما باید 19 می پریدیم، 19 آدمنیت کردن گفتن نرویم، باید دین آمدن نشد، باید این روز آمدن نشد، اینا خیلی نمیدون با خلاصه شونه چی میبرارن.
بلیت
ها که 20 روز یاد شده گیا 8800 گیرسته گیم بلیت سوم نمونده که سومونه که ولی باید کوی چما چخه میکنه سروک کوی دیمو بچه ها.
یک شکایت دیگر مسافران بر رئیس آژانس اویاسیون شهروندی این بود که چند افعص بر عوض مبلغ تشخیص کووید 19 می سپارند ولی معلوم نیست که پرواز آنها کی عملی می شود. نمایندگان شرکت سیورنی ویتر در نزد مسافران جمع شده در فرودگاه نبودند. خبرنگاران رادیوی آزادی در دفتر شرکت سیورنی ویتر کسی را پیدا نکردند و به این خاطر معلوم نیست نظر شرکت در رابطه با وضع پیش آمده چی است. هفته گذشته نمایندگان آن گفتند نرخ بلیت را به روسیه از معیار تعیین شده بالا نبردند. پرواز منتظم هواپیماها از تاجیکستان به روسیه بعد از یک سال تنفس 1 اپریل آغاز شد ولی تا حال شکایت ها از درماندن مسافران در فرودگاه های کشور رسانه می شوند. حالا هواپیماهای یوتر، سامان ایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر و یمل اجازه پرواز بین تاجیکستان و روسیه را دارند.
تا این روز 87 هزار گکتر زمین های کشاورزی در تاجیکستان مورد حمله سلاح های ملخی مراکشی قرار گرفته است. متخصصان پیش بینی می کنند که مساحت چنین زمین احتمال دارد تا 115 هزار گکتر افزایش یابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. افزایش مساحت زمین های تحت تهدید سلاح های ملخ مراکشی مقامات را نگران ساخته است. با نوشته سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان امروز امام علی رحمان با رئیس نایب 5 ولایت ختلان دایر به اندیشیدن چاره های تاخیر ناپذیر پیشگیری کننده مبارزه بر ضد حشرات ضررسان صحبت تلفنی انجام داده است. منبع افزوده است که رهبر دولت با در نظر داشت حمله قلعه ملخ به حدود این ناحیه سپارش‌ها دادند. جمعه‌خان علامورادوف رئیس جماعت دهات نمونه ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر حمله سلاح‌های ملخ به کشتزار این منطقه مشاهده می‌شود و می‌گوید که این حمله بعد از آن مشاهده شد که چند روز پیش باد سخت وزید و سلاح ملخ از کودمان‌ها به وادی پرواز کردند.
یک 15% کم تنموش می‌خوره، اگر محصول نمی‌خوره، اگر محصول بخوره
وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر داده است که اولو در 87,000 گکتر علاقه حمله ملخ ها صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد ملخ این زمین ها را با مواد کیمیاوی به ضرر کردند. احمد جان مومین جانوف معاون سردار مؤسسه اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ میگوید با سبب گرم آمدن هوای زمستان اولین ظهور سیلی ملخ ها در سال جاری علاقه در ماه فوریه مشاهده شد.
ماه اپریل خشک آمد، بارش شد کم شد، علف سوخت. بعد وقتی که علف سوخت از وای وقتی تخم مونیش برای وای علفی سبز دادیم، برای هم پرواز کرده میاد.
با گفته احمد جان مومین جانوف حالا حمله ملخ بیشتر به کشتزار ناحیه 5 صورت گرفته است. کارمندان اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ به این ناحیه مقدار ضروری ماشین‌آلات ضروری انتقال داده با سیله ملخ ها دست به گریبانند و میگوید که مؤسسه مقدار ضروری زردارو را در اختیار دارد. آمار رسمی درباره میزان ضرر ملخ به بخش کشاورزی تاجیکستان دسترس نیست، هرچند تقریبا همه ساله توده ملخ های مراکشی در تاجیکستان به هزارها گکتر زمین کشاورزی، زمین های نزد حولگی و چراگاه ها خسارات وارد می سازند. میزراب امیربیکوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید که متخصصان تاجیک از تجربه خوبی مبارزه با این ضرر رسان ها برخوردارند، اما در شرایط خروج بیماری کووید 19 و بسته بودن راه مهاجران کاری تاجیک به روسیه خسارات این ضرر رسان ها بیشتر احساس خواهد شد.
مردم این روز با همون حاصل اساسی که درآمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیاز کردن و امید آرزو داشتن که دارن که ما با همین درآمد میگیریم. میدون این نقشه در بعضی خودگی ها
طبق آموزش دانشمندان بخش کشاورزی یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد، اما سیله ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر به 35,000 آدم را نابود می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله زایروف دچار ناروشنی شده است. زایروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زایروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خاص خود او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناهای مختلف تقسیم شدن تهدید می کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که با چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله زایروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی خونه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشتنش در کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و وای اما وقت این وای اشتراک کرده نشکر و ملاقات کرده نشکر کرد با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خونه برامده نمیتوند و سوز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد. از این جهت
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمه.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مرتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این چنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زایروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت های فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند با معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید زایروف قرار دارد، یا جانش در خطر است یا دیگر حالاتا. چی رو در نظر داشته جناب حکیم؟
چند مدتی آخر زایروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخبار عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که زایروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیم شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زایروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ ندادید.
با در نظر داشتی اون که قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست. و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زایروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به همه دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زایروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین. و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زایروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدئویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چون یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند، شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من بچم با پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببشان است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان را دیگر راهبری کنند، علاقه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند و رحمتالله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت‌الله ظاهروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت‌های سیاسی داشته است. بعداً برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
رحمت‌الله ظاهروف حقوق‌شناس و سیاستمدار دیگراندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تأسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمان کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید میکند و بارها مورد لت و کوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله ظاهروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژیکی حزب خلل‌دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهره تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند.
در جناب حکیموف شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح اول این که طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام، اما کی رئیس می شد و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر. جناب سفرف، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقشی در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است، صحت سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یک نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوال های ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین نامه این کنستیتوسیه حزب سیاسی می باشد بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر می بریم و وزارت عدل جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث است که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها رحمت الله زاهیروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا بزمی وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را با فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفر شما چه می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب با یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در آن به نظر نمی رسید و گرچنده که شکر جان حکیم یکی از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید،
چون تشکر
تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زور تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالمی سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول سایه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. ظاهر هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله‌ای که بررسی میشه تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب رو کفالت داده و ثمرناک کار کند، چون که منبر نیست با انتخابات ها و دیگر روانت های اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه‌های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این را هم باید اضافه کنم که چند مرتبه خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردند، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمینه های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند و این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبانی سیاسی داشتند، رقیبانی کسبی داشتند، یا خودی اونهایی که خفه بودند، یا که اون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردند.
تشکر.
حتی مشاوری پرزیدنتی کشور هم بودند.
بله، ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریه‌ای و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توصیه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایروف را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اول رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استفاده تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مرد وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه، 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگزار حزب بودیم و مؤسس میمانید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمان برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزد ها میشید یا طریق حوزه های یک مندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم، تبادل افکار بود و آدم نیز در کردن و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله، تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفروف آغاز میکنیم. مرحبا.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گویم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال این نهایچه پیوان شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شکری جان حکیم، شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هر چی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تاسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراسی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونه چی خواهد شد؟
پیش
من... گویتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زویروف گویا که کیم کیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که همون قیام الدین عزیز و گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله زویروف استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصورات نداریم. با رعایت اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانی دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت زویروف یکان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست، این یک علامت جوانمردی است و در حالتهای حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم.
تشکر زیاد و در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش میبردم.
دل جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سرا باید مادرم مادری خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای اگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر ای مادر خوبه
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 29 می من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. 5 شهروند تاجیکستان را در مسکو برای آمادگی به حمله به ستاد نظامی گرو خدمات اکتشافی روسیه به مهلت‌های از 9 تا 17 سال زندان محکوم کردند. خبرگزاری اینترفاکس نوشته است که آنها گناه را اعتراف نکردند و حتی یکی از آنها ضمن مرافعه فریاد کرده گفته است پرونده آنها ساخته است. پیوندان آنها هنوز به این حکم واکنش نکردند. یک همصحبت رادیوی آزادی در سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که از این پرونده آگاهند ولی مقامات این کشور برایشان جزئیات ندادند. مرافعه پشت درهای بسته برگزار شده است و مواد پرونده نیز مهر مخفی داشته است. نشریه کمرسانت با تکیه به منابع خود نوشته است که افراد محکوم شده عضو گروهی ممنوعی دولتی اسلامی بودند. شورای مدیران بانک جهانی 50 میلیون دلار مبلغ گرانتی را برای تطبیق اصلاحات انداز در تاجیکستان تصدیق کرد. این مبلغ که روز 28 می به تاجیکستان داده شد با هدف تکمیل کدکس انداز، بهتر کردن سطح اندازستانی و اندازسپاری روانه شده است. یان پیتر آلترز، منیجر بانک جهانی در یک خبرنامه که روز 28 می نشر شد گفته است زمانی که شرکت ها و صاحبکاران به جای زیان دیدن منفعت می بینند و وقتی با دولت همکاری درست می کنند بخش خصوصی رشد کرده جای های نوی کاری زیاد می شود و زمینه برای اندازه‌سپاری بیشتر پیدا خواهد شد. مسئولان این بانک بر این نظرند که در صورت تکمیل کدکس انداز و فراهم کردن شرایط درست به صاحبکاران وضع اقتصادی در تاجیکستان بهتر خواهد شد. نظام اندازه‌بندی تاجیکستان بنابر سرباره گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا ماه اپریل به این نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و انداز در تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم‌بضاعتی و برابری میان قشهای اهالی می شود. مقامات در تاجیکستان می گویند حالا طرحی نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کاری تاجران و ساکنان را آسان می کند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یک از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازی که حالا عمل می کند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده است. بانک جهانی از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت اندازه‌ستانی را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور بجز از 50 میلیون دلار اخیر در گذشته 18 میلیون دلار گرانت و یا کمکی به بازگشت داده است. صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان گفته است ارتش کشورش برای سرکوب هر گونه اقدامی که به تمامیت ارضی دولت تهدید میکند آماده است. او روز 29 می در روز نیروهای مسلح قرغیزستان چنین اظهار داد. به گفته او قرغیزستان باید برای حفظ استقلالیت، تمامیت ارضی و حفظ ساخت کنستیتوسیونی توانایی نظامی خود را تحکیم بخشد. جبارو گفت ارتش باید پوره با نوترین تجهیزات مجهز شود و در مرز نیز اختیاریان از حساب ساکنان محلی را برای جلوگیری از تهدید و حمله ها آماده سازند. از این پرزیدنت قرغیزستان هنگام سفرش به ولایت بادکن گفت که پس از مناقشه خونین در مرز با تاجیکستان به خلاصه رسیدند که باید تمام تلاش را برای حفظ مرز انجام دهند. در مناقشه که روزهای 28 و 29 اپریل در مرز میانی تاجیکستان در قرغیزستان رخ داد 36 قرغیزستانی هلاک و 204 نفر مجروح شد. از طرف تاجیکستان 19 نفر کشته شد و 87 نفر جراحت برداشتند. جانب ها همدیگر را در سر زدن نزاع متهم میکنند. در کاخ سفید گفتند با وجود حمله کیبری به مؤسسه های آمریکایی از جانب هکران روس، ملاقات جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بیکار نشده است. کارن ژان پیر معاونی سخنگوی کاخ سفید روز 28 می به این سوال که آیا حمله هکری به ملاقات پرزیدنت ها تاثیر میگذارد گفته است آمادگی به ملاقات ادامه دارد. قرار است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه روز 16 ژوئن در شهر ژنو سوئیسریا ملاقات کنند. از این پیش شرکت مایکروسافت روز 27 می گفت رخنگران واقع در روسیه از راه پاشته الکترونی USAID به اداره و مؤسسه های آمریکایی حمله نوی انجام دادند. تام بورت، معاون پرزیدنتی شرکت مایکروسافت، در یک بلاگش نوشت که موج حمله های رخنگران تقریبا 3000 پاشته الکترونی بیش از 150 سازمان مختلف را هدف قرار داده است. به نوشته او، دست کم 41 این سازمان ها در بخش رشد بین‌المللی، برنامه های بشری و حقوق بشر کار میکنند. آشکار شوی حمله نوی هکری در حال است که 3 هفته بعد در ژنو نخستین ملاقات پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه جو بایدن و ولادیمیر پوتین برگزار می شود و در این گفتگوها یک قطار مسائل موردی تشویش در روابط دو جانبه از جمله حمله ماهی دکبری رخنگران با سولار وینز بررسی خواهد شد. بایدن ماهی اپریل روسیه را تحریم و برخی دیپلمات های روس را از کشورش بیرون کرد. مقامات آمریکایی گفتند که گروه با نام نوبلیوم واقع در روسیه مسئول حمله های اخیر می باشد.
حکومت قطر روز 26 می اعلان کرد که برای برقراری شهر غزه 500 میلیون دلار کمک میکند. این شهر سر اهالی و کمیزات فلسطینیان در نتیجه حمله ارتش اسرائیل آسیب دید. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در این جنگ 10 روزه انشاءات زیاده ویران و صدها نفر هلاک شدند. حالا ایده ساکنان در خرابه های جای کارشان در پی برقراری جای کار و زندگیشان شدند. هاشم جروشه تا اول ماه می سرتراش خانه داشت. در جنگ 11 روزه بین اسرائیل و فلسطینیان که روز 10 می برخاست، جای کارش به ویرانه تبدیل یافت. او گفت:
به من زنگ زده گفتند فوراً و در 5 دقیقه جای کار را خالی کنم. البته برای حفظ جانمون مازوت گریختیم.
و هربنا من داخل هذا المكان.
سرتراشخانه هاشم جروشه در شهر غزه در نتیجه ضربه هواپیماهای اسرائیلی خراب گشت. او گفت گویا آسمان به سرش افتاد، چون از یگانه جای کار و درآمدش محروم شد.
فمن بعد من هدم هذا المكان ما ضل لي اي مكان.
بعد ویران شدن اینجا دیگر جای برای ادامه کسب و کار و شغل دوست داشتم نداشتم. این سرتراشخانه وسیله معاش و درآمد برای خانواده ام بود.
من داخل هذا المحل او من هذا المكان.
در جنگ بین اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی نه تنها جای کار هاشم جروشه، بلکه انشاءات زیادی دیگری در این محله کمیزات و ایران شد. در غزه 232 نفر و در اسرائیل 12 نفر کشته شدند. از بس که هاشم جروشه منبع دیگری درآمد ندارد، به همین جای کارش برگشت. میزاجانش هم عزم دارند به هاشم جروشه در برقرار کردن جای کارش کمک کنند.
با یک کرسی، میز و آینه خواستم کارم را در اینجا ادامه دهم و جای کارم را برقرار کنم، مثل پیشینه سازم یا بهتر از آن کنم. انشاءالله کارم را ادامه می دهم.
محمد ابو تریش، میزاج هاشم جروشه، می گوید ما همچنان به اینجا می آییم، فرق ندارد و ایران است یا نه. جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان روز 21 می به پایان رسید. چند کشور جهان از جمله قطر و مصر و آمریکا وعده دادند که در برقراری غزه کمک میکنند. حالا معلوم نیست که با این کمک ها سرتراشخانه هاشم جروشه را هم برقرار میکنند یا نه.
جگر دارم
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به بود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها با یادی روی تو خون از تو دل جان میکنن ایار سنگین قلب من زارم نکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
رحمت الله ظاهیروف حقوقدان 64 ساله و مشاور پیشینی پرزیدنت که از زمان تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف را به عهده داشت از مقام کنار رفته است در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم او روز 26 می به رادیو آزادی گفت که استعفایش بر اساس پیشنهاد عریضه به شورای سیاسی حزب صورت گرفته فعلا رهبری را قیام الدین عزیزوف به دوش دارد عزیزوف 41 ساله تا این دم به حیث یکی از معاونان رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان کار میکرد. بعضی از اعضایان ریاست حزب با این تغییرات راضی نیستند و آن را خلاف آیین‌نامه میدانند. ظاهیروف در حالی از رهبری حزب مخالف در تاجیکستان کنار رفته است که هنوز سال 2018 چندی از طرفدارانش خواهان انتخاب رهبری نو شده بودند اما او از مقام رفتن را مناسب ندانست آن وقت گفته بود که مسئولیت دارد اعضای پراکنده حزب را جمع بیاورد وی روز 26 می در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی سبب اساسی از رهبری حزب رفتنش را به وضع سلامتی ربط داد رحمت الله ظاهیروف در صحبت جداگانه با خبرنگاران نستیش ورمیا یک بخش رادیوی آزادی درودراز موندن در مقام رهبری را از سببهای دیگری رفتن از ریاست حزب نامید
وقتی که با خلاصه میبینی که آدم میوسته خودش با مقامات یک دولتی با وزارت عدلیه بر سود و عالی با دیگر جوها خودش رفتن نمیتوند و عمل کرده نمیتوند این البته محدودیت رو پیدا میکنه برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلت است تموم شد انتخاب من دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم
قرار بود ماه مارت امسال انجمن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برگزار و در آن مسئله رهبری در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حل و فصل شود اما انجمن برگزار نشد ظاهیروف میگوید اکثر اعضای حزب در خارجه به خصوص روسیه هستند و تا زمان برگزاری انجمن حزب را قیام الدین عزیزوف رهبری میکند شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 26 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس آیین‌نامه حزب در صورت بیماری رئیس مسئولیت به ذمه معاون اول میگذارد نه کسی دیگر
وقتی که محکوم اینه بیزرفتیست رئیس مراد کسری فلحت شود یکان سفر خارج رو دو بازگشتش معلوم نشود یا دیگر حالت ها باشد و استعفا کرد اجرا کننده و اجرای وظیفه رئیس حزب به ذمه معاون اول رئیس حزب گذاشته می شود این معیار آیین نامه و شورای سیاسی معاون رئیس حزب دعوت میکند و اعضایان را در جریان میماند
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است و به گفته مسئولانش بیش از 12000 عضو دارد این حزب را یگانه تشکل سیاسی مخالف در تاجیکستان میدانند که در قبال بعضی از تصمیم های حکومت اظهارات های تون میدهد حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در چند انتخابات های پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده به اطلاع رسمی هیچ وقت رای ضروری را نگرفته است مقامات حزب را به فعالیت سست و نداشتن طرفداران متهم میکنند رهبران حزب پیوسته میگویند که رای جانبداران آنها دزدیده شده است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 26 می راضی شدند که اموال تاجیک صادرات بانک و اگرو انوست بانک فروخته و قرض دو بانک در نزد دولت برگردانیده شود اما درباره امانت مردم چیزی نگفتند حکومت تاجیکستان سال 2016 برای نجات بانک های دچار مشکل شده در عموم 3 میلیارد سومان یاری کرده بود در همین حال بنیاد سقورته یا بیمه پسندازهای مشتریان گفته است امانت مردم با پول ملی تا 30000 سومان و با اسعار خارجی تا 21000 سومان پورا جبران کرده می شود پول های باقی مانده در روندی برهمدهی پرداخت خواهند شد. از بازخواند مجوز و قطع کاری دو بانک یک زمان بزرگی تاجیکستان اگراین مس بانک و تاجیک صادرات بانک 5 روز سپری شد، در حالی که مقامات درباره چگونگی بازگردان امانت مردم، شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نمیگویند. رادیوی آزادی روز 25 می از تاجیدین پیرزاده، مؤسس و یک از سهامداران تاجیک صادرات بانک پرسید که روند برهمدهی چگونه صورت خواهد گرفت.
یگون پرابلم نیست، ما در هماهنگی هستیم. امروز یک هفته دیگه شاید مدیریت موحد از بانک ملی تاجیکستان کار فعالیت بکنه، بعد مدیری برهمدهنده میشود. از شاید 10 روز دیگه ممکن یک هفته دیگه رسول معلم کنه کی میشود. باید بیاد مولو هست دیگه، هست مبلغای ذخیره هست در بانک ملی، هست مبلغای از حساب کپورات یا مناسای شخصی هست. او ایستا مردم قد حساب کتاب میکنن، ما هم در همینجا میباشیم در گرد اطراف همین مدیری برهمدهنده تا اون وقتی که مبلغ مردم ها پورا حساب کتاب کنن.
شما باور دارید که مردم امانت خود را پورا گرفتن میتوانند؟
حتما. ما در مدت 4.5 سالی سالیم گردانی بعضی پرابلم های چی داشتیم که ما اجازت جلب کردن نداشتیم از مردم نباشد، این کار ما برای حل میکردیم. نو باسته از این ما 1 میلیارد فقط پول شخصانی واقعی را گردوندن در 4 سال و 6 ماه. باز این ماندگیت پول شخصانی واقعی تاکی 400 میلیون سومون، کمتر از 400 میلیون، و هم مبلغ هست بعضی مبلغ ها که تو من 30,000 سومونی را از یک برا میگیرن، اینه میتین در نوبت اول از تو بیزخیرهای ما این گرم همگی 1200 1300 تا مورد گذار میموند. بعد مالکیت های بودگی هست، با مالکیت هست، بعد پرسل قرضی ما در این زمان هست که جوابگو هست. مثلا پرسل قرضی ما با نظرداشت فویزدوک تاگی 1.5-2 میلیارد تومانی هست، لیکن مردم نگردون. مو گردن دست دست کم مو گرفته دوده ایستودیم. من باوری کامل دارم بانکوی پیشنه 4 سال و 3 سال نمیکشد، شاید که در 6 ماه 1 سال مردم مبلغ شگیره.
برای آینده چی نقشه ها کشیده اید؟ باز نیتی تشکیلی بانکی نو را داره؟
با فکرم حاضر، من همه فکر و ملاحظم همه خواهیش من همین است که در نوبت اول مردم قطعی حسابی کنیم که فردا نسبت ما یا که نسبت فرزند ما، نسبت یکم اطرافیان ما، مردم یکم گرد نزنند که در سالهای طولانی که شما بودید من از سالی 99 اینجانم در این بانک کار میکنم، در این بانک سهمدار هستم، مبلغای خیلی زیاد وارد کردم، سهمیه های خیلی زیاد خریداری کردم، بانک رو ساختم. برای همین امروز خواهش من اول در نوبت اول همه فکر خواهش هم همین مردم حسابی کردن هست. بسه از اون که من در کار نیستم، اینکه هر روز میایم میشینم صحبت میکنم با قرضدارا، با شخصی که ما سالهای طولانی کار کردیم، انشاءالله که اجرا میکنیم. اول این هستیم، بعد فکری دیونا میکنیم، بعد دیگه چی مقصد داشتیم. ما نه تنها بانکیر هستیم، ما معلم هستیم. برای ما کفایه هست که رفته در دانشگاه درسیم، این هم یک افتخار هست برای ما. این زمان فقط فکرمون مردم حسابی کردن.
سبب اساسی به بحران گرفته شدن بانک رو در چی میبینید؟
چند عامل ها هست، مفلسی یا که برای پرابلم شدن در بانک ها. من بانک یک چیزی نازک است، سیستم مالی خودش نازک است، بانک بون نازک است. این از باوری آدم ها بسته خیلی یک آوازه کنن که من امروز فلان میشود، امروز پرابلم دارد بانک شده رو علاقه من یک اداری سخت به بانک میرسد. گپ در سالهای 15-16 شده بود که حالا این بانک نمیتواند نمیکند. حالا که در وقت ما پرابلم پیدا شد، یک هم پرابلم جدی نبود، لیکن مردم اومدن طلب دادن ما رو، مبلغ مونتین ما رو گردانین، ما شنیدیم که بانک های شما بند میرود، بانک های شما مفلس میشود. این علاقه تر شد از سالی 15-16. نه تصور کنید که سالی 2009 اگر شما زورنالیستید میدونید که کریز یک کریزیسی بانکی بود، چقدر بانک های کلان که در انگلیا و در امریکا و مثلا بانک های اروپایی تا 700 سال عمر داشتن، ولی ورشکست شدن، از بین رفتن. سبب فقط یک ایپوتک، اما اعلان کردن که من ایپوتک دادن، بانک ها پولی مردم جمع کردن و مولاتی 5 تا 50 سال ایپوتک دادن رفت. من خانه خرید، مردم ماشین خرید، مردم دیگه کارهای بیزنس شکرد، بیزنسی که باید ایپوتیک او بسته است. ولی در یک روز مردم اومدن پیش بانک ها مبلغ مونو برگردونیدیم که پرابلم های بانکی هست، شنیدیم که مفلسی های بانک هست. یکان بانکی نه اروپا، نه امریکا، نه تاجیکستان و نه دیگر نمیتواند توب اوارد اگر مبلغ گذار و امانت گذار امروز 30% بیاد طلب کند مبلغ. زیاد نیست، 30% اگر طلب کند نمیتواند توب اوارد. مبلغ علاقه در ساهای مختلف کار کرده است یا که تجارتی یا که مثلا ایپوتیک یا دیگر و دیگر دیگر مبلغ نمیتواند در بانک استاد هم مردم پویز گیرد هم مبلغ در بانک مبلغ رو باید مبلغ داری کند. آنها این یکم از کساب اووزه من گفتم که مثال آوردم سال 2008-2009 پرابلم ایپوتیک بانک های شده بانک ها از بین رفت و بعد سال 14-15 که من نسبتی بانک های ما آنمی گفت بود ما بعضی آدم ها را که تشکیل کننده ها با حسطه مقامات رو دستگیر هم کردیم که در خرطش یک سامانی دارد 20 کسی از پشت دوارده در برای بانکمات های صادراتبان قطار مانده بود. این سببی عاملی که اووزه مثلا کمدینی بعضی آدم ها مشاهده و دویم بعد صادر تاجیکستان نگرانیش به مبلغ های انتقال که از روسیه می آمد از اون است. یکی از برا کرسی پول روسی دو برابر بالا رفت و کاری بانک ها سوز شد، کاری استحصالات سوز شد، مبلغ های که خول کم شد از طرف روسیه. بینید خریک دو برابر، خریک دو و نیم برابر کم. این هم علاقه تاثیر شد میرسونه ترزین خریداری مردم پس می شود. قرض گرفتن عاملی اقتصادی دارد که پیوسته است یکی با دیگری. این هم تاثیر از اون مردم آمده امانت چه طلب وقت امانت از روسیه پول که نمیاد و اویلهای مردم نیازمند اخیراً امانت چه آمده از بانک طلب میکنند که زندگی چه پیش برد. من این دویم سبب بود که خیر با سببای دیگرش که هست که در آینده باید
تشکر برای صحبت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیرسوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم،
ترسی نغم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو.
ده ها مسافر بند مانده در فرودگاه شهر دوشنبه روز 26 می از مقامات طلب کردند که مشکل آنها را حل کنند. مسافران میگن از شرکت سیور نیویتر بلیت خریدند اما یک هفته باز نمی توانند به روسیه بروند. رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان به نزد مسافران ناراضی آمده وعده داد که مسئله را بررسی می کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم.
کدام شرکت؟
تجمع مسافران در نزد فرودگاه دوشنبه بعد از ظهر 26 می آغاز شد و قریب دو ساعت ادامه داشت. مقامات برای حفظ ترتیبات ماموران ملیسا را دعوت کردند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی و اسمت الله عبدالله زاده مدیر فرودگاه دوشنبه به نزد مردم برآمدند. مسافران درمانده از اکرام سبحانزاده پرسیدند که چرا یک هفته باز آنها به روسیه رفتن نمی توانند. سبحانزاده شرکت سیور نیویتر را در این کار متهم کرد که به گفته او نتوانست سری وقت نرخ بلیت را پایین بیارد.
شما یادت هم باشد من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران وا خوردم و فهمیدم که حتما طلبات شما قانع گردانیده شد و پروازها اجازه داده شد. لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن باز همینجا. این نادرست است.
هفته گذشته آژانسی اویاسیون شهروندی اجازت نامه شرکت سیور نیویتر را برای بگفته مقامات بلند بردن نرخ بلیت بیکار کرد. اما نمایندگان شرکت پیشتر این را رد کرده گفتند چپته ها را از معیار مقرر شده گران نفروختند. رهبر آژانسی اویاسیون شهروندی روز 26 می در نزد مسافران ناراضی گفت شرکت سیور نیویتر تنها یک روز پیش برای $500 کردن نرخ چپته هایش روزگی داده است. اکرام سبحانزاده به تکرار از پایین بردن نرخ بلیت به روسیه می گفت و تلاش میکرد ازدحام را آرام کند.
شرکت هواپیمای سیور نیویتر دین روز مکتوب اویدی پاس کردن ارزش چپته و اگنتی آورده رسان و دین روزگی داد که آنها از این پس نرخ چپته را $500 میکنند. آن اکنون درخواست شرکت مذکور در بررسی است. پس از موافقه نمودن تمام طلبات ها مسئله پرواز این شرکت بررسی کرده می شود. فقط و فقط شرکت ها باید طلبات رعایت کنند، نرخ پس برورند. مقصد یگانه است.
اما ساکنان می پرسیدند چرا شخصانی که علکی در دست بلیت دارند نمی توانند پرواز کنند و تا کی این وضع ادامه خواهد کرد؟
همین خلق همین روز راهی کنید یا سه روز باز من همین موان همینجا و مسافران عذاب کشیده شدیم بالی بیتون بخوابیم.
فیروز غلامزاده یکی از مسافران می گوید باید روز 19 می به شهر قزان سفر می کرد ولی تا به حال به وعده امروز و پگاه سفر انجام نشد. این مسافر گفت
ما باید 19 هم می پریدیم، 19 هم آدمینی تره گفتن نرمیم بای نه دین آمده نشد، بای نه روز آمده نشد، این اکه خیلی نمیدون با خلاصه شده چی می برارن. بلیت حکایه گرفته بوده؟ بلیت حکایه 20 روز یاد شده گیا.
چند سومونه؟
8800 گرفته گیم بلیت. سوم نمونده که سومونه که. ولی باید کوی چه ما چه میکنه سروت کوی دیمو بچه ها.
یک شکایت دیگر مسافران به رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی این بود که چند افعص بر عوض مبلغ تشخیص کووید 19 می سپارند ولی معلوم نیست که پرواز آنها کی عملی می شود. نمایندگان شرکت سیور نیویتر در نزد مسافران جمع شده در فرودگاه نبودند. خبرنگاران رادیوی آزادی در دفتر شرکت سیور نیویتر کسی را پیدا نکردند و به این خاطر معلوم نیست نظر شرکت در رابطه با وضع پیش آمده چی است. هفته گذشته نمایندگان آن گفتند نرخ بلیت را به روسیه از معیار تعیین شده بالا نبردند. پرواز منتظم هواپیماها از تاجیکستان به روسیه بعد از یک سال تنفس 1 اپریل آغاز شد ولی تا حال شکایت ها از درماندن مسافران در فرودگاه های کشور رسانه‌ای می شوند. حالا هواپیماهای یوتر، سامان ایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر و یمل اجازه پرواز بین تاجیکستان و روسیه را دارند.
تا امروز 87,000 گکتر زمین های کشاورزی در تاجیکستان مورد حمله سلاح های ملخی مراکشی قرار گرفته است. متخصصان پیش بینی میکنند که مساحت چنین زمین احتمال دارد تا 115,000 گکتر افزایش یابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افزایش مساحت زمین های تحت تهدید سیله های ملخ مراکشی مقامات را نگران ساخته است. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان، امروز امام علی رحمان با رئیس نایب پنج ولایت ختلان دایر به اندیشیدن چاره های تاخیرناپذیر پیشگیری کننده مبارزه بر ضد حشرات ضرر رسان صحبت تلفنی انجام داده است. منبع افزوده است که رهبر دولت با در نظر داشت حمله ملخ به حدود این ناحیه سپارش ها دادن. جمعخان علامورادوف رئیس جماعت دهات نمونه ناحیه پنج در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر حمله سیله های ملخ به کشتزار این منطقه مشاهده می شود و می گوید که این حمله بعد از آن مشاهده شد که چند روز پیش باد سخت وزید و سیله ملخ از کودامن ها به وادی پرواز کردند.
از ده فویلش کسیم پناموش میخوره این خیلی محصول اینا میخوره اگر محصول بخوره اون نماجه را میخور تمام میکرده.
وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر داده است که اولو در 87 هزار گکتر علاقه حمله ملخ ها صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد ملخ این زمین ها را با مواد کیمیاوی به ضرر کردند. احمد جان مومین جانوف معاون سردار مؤسسه اکسپدیسیه مبارزه بر ضد ملخ میگوید با سبب گرم آمدن هوای زمستان اولین ظهور سیله ملخ ها در سال جاری علاقه در ماه فوریه مشاهده شد.
ماه اپریل خشک آمد. بارش خود کم شد. علف سوخت. بعد وقتی که علف سوخت آزی وای وقتی تخمونی شد. برای وای علفی سبز دادیم. برای هم پرواز کرده میاد.
با گفته احمد جان مومین جانوف حالا حمله ملخ بیشتر به کشتزار ناحیه پنج صورت گرفته است. کارمندان اکسپدیسیه مبارزه بر ضد ملخ به این ناحیه مقدار ضروری ماشین‌آلات ضروری انتقال داده با سیله ملخ ها دست به گریبانند و میگوید که مؤسسه مقدار ضروری زردارو را در اختیار دارد. آمار رسمی درباره میزان ضرر ملخ به بخش کشاورزی تاجیکستان دسترس نیست، هرچند تقریبا همه ساله توده ملخ های مراکشی در تاجیکستان به هزارها گکتر زمین کشاورزی، زمین های نزد حولگی و چراگاه ها خسارات وارد می سازند. میزروب امیربیکوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید که متخصصان تاجیک از تجربه خوبی مبارزه با این ضرر رسان ها برخوردارند، اما در شرایط خروج بیماری کووید 19 و بسته بودن راه مهاجران کاری تاجیک به روسیه خسارات این ضررسان ها بیشتر احساس خواهد شد.
مردم این روز با همون حاصل اساسی که درآمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیت کردن و امید آرزو داشتن که دارن که ما با همین درآمد میگیریم. این روز این نقشه در بعضی خودگی ها
طبق آموزش دانشمندان بخش کشاورزی یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد، اما سیله ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر به 35,000 آدم را نابود می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله زایروف دچار ناروشنی شده است. زایروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زایروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خاص خود او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناهای مختلف تقسیم شدن تهدید می کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله زائروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشتنش در کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این و اشتراک کرده نشد و ملاقات کرده نشد در کار با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها، لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمه.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت، از جمله طریق جلب نمودن اینتلکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زائروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت های فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند با معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید زائروف قرار دارد، یا جانش در خطر است یا دیگر حالات. چی رو در نظر داشته جناب حکیمور؟
چند مدتی آخر زائروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخباری عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد و من گمان نمیکنم که زائروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زائروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشتی اون که قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی به دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زائروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به امیدی؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زائروف یک احترامی خاص دارم و
حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زایروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند، شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من با چند بار پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببشان است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان را دیگر راهبری کنند. علاقه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادن و رحمت الله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله زایروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چه فعالیت های سیاسی داشته است. بعدا برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم.
رحمت الله زایروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاوری حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمان کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله زایروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح اول اینکه طبق قانون گذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام، اما کی رئیس می شد و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر. جناب سفرو شما به حرفای حکیموف راضی هستید حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح های طرفدار رسما ثبت نام شدند، همین طور است؟ نظر شما چی است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یکون نقشه در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتنی رئیسی ندارد، این با اختیار خودش از اینجا رفته است از این وظیفه و اظهارات خودش هم به همین اشاره میکند، لیکن فقط همین که چون زنده است یاد سلامت است باید که یک انجمن یا که یک کنفرانسی هیز رو البته دعوت میکرد و در اونجا یک نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوالهای ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل‌های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقاً و ماهیتاً نادرست است. وقتی که آیین نامه این کنستیتوسی حزب سیاسی می باشد بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر می بریم و وزارت عدلی جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث از که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها رحمت الله زاهیروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفر شما چه می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در آن به نظر نمی رسید و گرچند که شکر جان حکیم بیاکی از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی، ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید، چون که تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالمی سایی فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول ساحه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که باریای سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. زویروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود، اینه باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله هایی که بررسی می شود تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بر نیست با انتخابات ها و دیگر روانت های اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر، تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تایسان در داخل کشور که از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتبه خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردند، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند، یا خودی اونهایی که خفه بودند، یا که اگر عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف رو هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردند.
تشکر.
حتی مشاوری پریزیدنتی کشور هم بودند.
بله، ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید، چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه های اجتماعیش کمتر است یا دانشی نظریه‌ای و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توصیه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایروف را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه، 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگذار حزب بودیم و مؤسس میمانید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمانی برگزاری انتخابات ها وارد رویخت نامزدها میشید یا طریق حوزه های یکمندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزایی گفتیم، تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردند و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله، تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید، که یعنی چی خواهد شد، چی چیزی با چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنیم. مرحبا.
یکی کندا پیوند به زبان خلقی گویم و دیگری نایچا پیوند. اکنون اگر به شرطی که رئیس مین بعد شکر جان حکیم میشد، این کندا پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نایچا پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شکری جان حکیموف شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر. و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو نه اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتنی کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونید؟ چی خواهد شد؟
من...
گوییتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زایروف گویا که کیم کیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که همون قیام الدین عزیز و گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد، این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله زایروف استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصوران نداریم. با رعایه اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانی دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت زایروف یکان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست، این یک علامتی جوانمردی است و در حالت‌های حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم.
تشکر زیاد. و در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما. و من میرزا نبی خلق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم.
سوز نه هر زمان. ای مادر، ای مادر، ای مادر خوب، دل جان با فدایت مادرم، مادر خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادر خوبم، هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر، ای مادر،